اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد شنونده های محترم، شما برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا را میشنوید. رویا زمانی هستم با تقدیم این بخش برنامه. نخست از همه همکارم قدیر مشرف مشروع خبرها را تقدیم شما میکند.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. حکومت ایالات متحده به اسرائیل هشدار داده است که در جریان 30 روز آینده اجازه دهد که حجم کمک‌های بشری به غزه افزایش یابد یا هم با خطر از دست دادن کمک‌های تسلیحاتی آمریکا روبرو خواهد شد. انتونی بلینکن وزیر خارجه و لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده در نامه‌ای که روز یکشنبه نگاشته و ارسال شده است به همتایان اسرائیلیشان هشدار دادند که تغییر باید رونما شود. جزئیات بیشتر از فرخنده پیمانی.
یک مقام ارشد وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه 15 اکتبر گفت که بلینکن و آستن پس از مشاهده کاهش ارسال کمک‌های بشری به نیازمندان غزه این نامه را به همتایان اسرائیلیشان فرستادند. این مقام که نخواست نامش گرفته شود با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که نامه مشابه بلینکن که در ماه اپریل به اسرائیل ارسال شده بود سبب پاسخ سازنده و اقدام جدی از جانب اسرائیل شده بود. یک مقام اسرائیلی تایید کرد که یک نامه از آدرس بلینکن و آستن به وزیران دفاع و خارجه اسرائیل ارسال شده است، اما در مورد محتوای آن جزئیات نداد. این مقام که نخواست نامش گرفته شود تایید کرد که ایالات متحده نگرانی خود را در مورد وضعیت بشری در غزه ابراز کرده و به خاطر افزایش آن بر مقام‌های اسرائیلی فشار وارد کرده اند.
جوز بورل رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا سه‌شنبه 15 اکتبر هشدار داد که درگیری‌های شرقی میانه به خاطر تداوم جنگ در غزه و لبنان در آستانه لبریز شدن قرار دارد. بورل این اظهارات را در حضور وزرای خارجه اتحادیه اروپا و کشورهای خلیج در بروکسل بیان داشته، افزود که کشورهای هر دو بلاک نگرانی مشترک را درباره صلح و امنیت در تمام منطقه ابراز می‌دارند. بورل هشدار داد که تسریع بیشتر تنش‌ها در شرق میانه می‌تواند به رویارویی مستقیم میان ایران و اسرائیل منجر شود. بورل پیش از ضیافت شام کاری با وزرای خارجه امارات متحده عربی، بحرین، عربستان سعودی، عمان، قطر و کویت در بروکسل سه‌شنبه شام گفت که مذاکرات روی تجارت، توسعه همکاری و مسائل اقلیم متمرکز خواهد بود. رهبران اتحادیه اروپا و کشورهای خلیج قرار است امروز چهارشنبه در نشست بروکسل ملاقات کنند. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه سه‌شنبه 15 اکتبر خواهان وضع تعزیرات بر اسرائیل و قطع حمایت جامعه بین‌المللی از این کشور شد. فیدان در نشست پیرامون آینده دولت فلسطینی گفت که حدود صحبت، دیپلماسی و سیاست‌های بین‌المللی تعیین شده و باید با تعزیرات آغاز شود. فیدان افزود که اسرائیل تاکنون به تقاضاها برای توقف جنگ در غزه پاسخ نداده است، به این معنی که به گفته وی جامعه بین‌المللی اکنون باید به اقدام حقوقی متوسل شود و اسرائیل باید تحریم شود. این دیپلمات ارشد ترکی گفت در حالی که جهان بر حملات هوایی اسرائیل به لبنان تمرکز دارد، این تنش نباید توجه را از غزه منحرف سازد. اسرائیل تا زمان نشر این خبر در این خصوص ابراز نظر نکرده است. یوف گالانت وزیر دفاع اسرائیل در دیدار با شماری از خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی تاکید کرد که اسرائیل به زودی به حمله گسترده میزایل جمهوری اسلامی ایران پاسخ خواهد داد. وزیر دفاع اسرائیل تاکید کرد که این پاسخ به گفته وی دقیق و مرگبار خواهد بود. دولت اسرائیل از تصمیم خود برای تقویت توانمندی نظامی در رهگیری میزایل‌ها و راکت‌های خبر داد که از سوی جمهوری اسلامی ایران یا حزب الله لبنان، گروه نیابتی حکومت ایران شلیک می‌شود. وزارت دفاع اسرائیل روز سه‌شنبه 15 اکتبر اعلام کرد که قصد دارد با کمک تکنولوژی متعدد روند تولید و ارتقای سیستم‌های دفاعی را سرعت بخشیده و به این وسیله ظرف چند ماه آینده توانمندی‌های عملیاتی تازه را به کار گیرد. جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان در حملات خود به اسرائیل از میزایل و درون استفاده کردند. جرمی لارنس سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه 15 اکتبر گفت که یک حمله هوایی اسرائیل بر یک ساختمان آپارتمان‌ها در شمال لبنان که جان کم از کم 22 نفر را گرفته است باید به گونه مستقلانه تحقیقات شود. لارنس افزود که دفتر حقوق بشر ملل متحد نگرانی‌های واقعی در خصوص قوانین جنگی دارد. این اظهارات یک روز پس از حمله اسرائیل بیان شد که گروه نجات در میان آوار اجساد و بقایای بیشتر افراد را یافتند. جرمی لارنس گفت که سازمان ملل متحد گزارش های با اعتباری را به دست آورده که 10 نفر زن و کودک در میان کشته شدگان بودند. اردو اسرائیل گفته است که موضع متعلق به سازمان حزب الله لبنان را هدف قرار داده و گزارش‌های مربوط به کشته شدن غیر نظامیان را بررسی خواهد کرد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. در حالی که نماینده‌های کشورهای شرکت کننده در 23مین نشست سازمان همکاری شانگهای به اسلام آباد رسیدند، قرار است نشست اصلی این سازمان امروز چهارشنبه در اسلام آباد برگزار شود. رهبران و مقامات شرکت کننده در این نشست درباره چگونگی تقویت همکاری‌های امنیتی و روابط اقتصادی خود بحث خواهند کرد. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان شام سه‌شنبه به وقت محل ملاقات‌های دو جانبه را با صدر اعظم کشورهای تاجیکستان، بلاروس، قرقیزستان و قزاقستان انجام داده و در آن روی توسعه بیشتر تجارت، سرمایه‌گذاری، انرژی و روابط منطقه‌ای تاکید کرده است. طالبان در این نشست به اسلام آباد به عنوان ناظر دعوت نشدند. سازمان همکاری‌های شانگهای در سال 2001 میلادی توسط چین و روسیه جهت مبارزه با کشورهای غرب تأسیس شد که در آن ایران، هند، پاکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان شمولیت دارند. و شرکت مایکروسافت روز سه شنبه 15 اکتبر گزارشی را در مورد تهدیدهای دیجیتال منتشر کرد که در آن آمده است حکومت‌های ایران، روسیه و چین به طور فزاینده به شبکه‌های تبهکار برای هدایت عملیات جاسوسی سایبری و هک علیه ایالات متحده و دیگر کشورها اتکا می‌کنند. با گزارش اسوسییتد پرس، همکاری روبرشت حکومت‌های استبدادی و هکرهای تبهکار مقامات امنیت ملی و کارشناسان امنیت سایبری را نگران کرده است. با گفته آنها این موضوع نشانه خطوط مبهم فزاینده میان اقدامات بیجینگ یا کرملین با هدف تضعیف رقبا و فعالیت‌های غیر قانونی گروه‌هایی است که معمولاً علاقه بیشتری به منافع مالی دارند. تام برد، معاون بخش امنیت و اعتماد مشتری در مایکروسافت گفت که آنان شاهد این روند به سمت ترکیب دولت ملت و فعالیت‌های مجرمانه در هر یک از این کشورها بودند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تازه ترین پیشرفت های علم طب، معرفی اصلی ترین ابزار و روش های درمانی، مصاحبه با مشهورترین دکتران و کارشناسان بخش صحت، پرداخت عمیق به مشکلات صحی در افغانستان، از اعتیاد به مخدرات گرفته تا فلج اطفال و دیگر نابسامانی های صحی و جستجوی راه حل آن را در برنامه ویژه بو علی سینا دنبال کنید. بو علی سینا، نشرات رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش هایی که در این بخش برنامه برای شما برگزیده ایم. وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان روز دوشنبه این هفته تعهد کرد که قانون را تطبیق خواهد کرد که رسانه ها را از پخش تصاویر زنده جان ها منع می کند. مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی شدید از این قانون که آن را به شدت عقب گرایانه خواند از طالبان خواسته است که این تصمیمشان را بازنگری کنند. محمد احمدی در این گزارش به پیامد و برخی واکنش ها به این قانون جدید طالبان بر فعالیت رسانه ها در افغانستان پرداخته است.
وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان تعهد کرده است که قانون ممنوعیت پخش تصاویر زنده جان در رسانه‌ها را تطبیق خواهد کرد. سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان، به خبرگزاری فرانس پرس گفت که این قانون به گونه تدریجی تطبیق خواهد شد. این مقام طالبان افسوده است که به مردم تنها تفهیم خواهد شد که پخش تصاویر زنده جان به گفته او مخالف شریعت اسلام است، اما او گفت که در تطبیق این قانون از جبر کار گرفته نمی شود. با این حال مقام ها و اداره های حکومت طالبان به گونه منظم ویدیوها و عکس های رویدادهای مختلف و مقام های آن گروه را در شبکه های اجتماعی نشر می کنند. مرکز خبرنگاران افغانستان ضمن تایید این خبر و ابراز نگرانی شدید از طالبان خواسته است تا در مورد این تصمیم به گفته این مرکز به شدت عقب گرایانه بازنگری کند.
معلوماتی که ما دریافت کردیم، در ولایت تخار طالبان رسانه ها و همچنان خبرنگاران از گرفتن تصاویر زنده جان ها منع کردند. در پی این تصمیم طالبان، نشرات تلویزیون ملی این ولایت هم متوقف شده و همچنان رسانه های خصوصی این ولایت هم در آستانه سقوط قرار گرفتند. این نشان دهنده عقبگرد جدی آزادی های رسانه ها در داخل افغانستان نشان میده و همچنان نقض سریع قوانین وضع شده، به خصوص قانون رسانه های همگانی ره بیشتر بر جسم سازه نگرانی ها تشدید بخشیده. مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار بازنگری این تصمیم طالبان است و همچنان لغو محدودیت های وضع شده در عرصه آزادی بیان و رسانه ها می باشه تا اینکه رسانه های داخل افغانستان بتوانند بار دیگر آزادی های قانونی خود به دست بیاورند.
دستور مشابه هفته گذشته در ولایت میدان وردک و غزنی نیز به رسانه ها ابلاغ شده است تا اکنون، اما اجباری در اجرای آن نبوده است. هیدربار مسئول بخش حقوق بشر و حقوق زنان در دیدبان حقوق بشر به صدای آمریکا گفت که مثل سایر فرامین طالبان، تعبیر این قانون طالبان بسیار مشکل است، زیرا به گفته او احتمالاً سانسور رسانه ها و تأثیر زیادی بر فعالیت های حقوق بشری به ویژه حق خواهی زنان خواهد داشت.
این مورد به ویژه برای فعالان حقوق زنان مهم است که هر آنچه در توان دارند انجام می دهند تا صدایشان با وجود تهدید، ممنوعیت و بدرفتاری طالبان شنیده شود. اینکه این فعالان برای ابراز ممنوعیت آموزش دختران توسط طالبان صدا بلند می کنند، این قانون بر زندگی زنان و دختران در داخل افغانستان تأثیر می گذارد. آنان اعتراضاتشان را از طریق تجمعات در جاده ها، اعتراضات در اماکن سرپوشیده و سایر راه های اعتراضی انجام می دهند که در واقع هدف اساسی طالبان متوقف ساختن این اعتراضات زنان و شریک ساختن وضعیت و تجربیاتشان از طریق رسانه ها و وسیع تر از آن در جهان است.
زمانی که طالبان در 15 آگست سال 2021 قدرت را در افغانستان دوباره به دست گرفتند، حدود 8400 رسانه در آن کشور فعالیت داشت. اما بر اساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، در جریان 3 سال حاکمیت طالبان حدود 3000 رسانه در افغانستان از فعالیت باز ماندند.
به 33 نشست سران سازمان همکاری های شانگهای روز سه شنبه برای 2 روز در اسلام آباد آغاز شد و حکومت پاکستان از طالبان برای شرکت در این نشست دعوت نکرده است. در رابطه به این نشست لینا روزبی مصاحبه با غوث جانباز تحلیلگر امور سیاسی انجام داده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
افغانستان یکی از اعضای ناظر گروه سازمان همکاری های شانگهای است. بنظر شما چرا پاکستان حکومت طالبان را به این نشست دعوت نکرده؟
خب من فقط میخواستم یک تصحیح کوچک کنم که این نشست 23 نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای نیست، بلکه نشست صدر اعظم یا قوی اجرایی کشورها است که او هم همه کشورها هم قوی اجرایی کدام نمایندهاش روان نکردن. مثلا از هند وزیر خارجه آمده جای شنکر و اتو اعلام کرده که امرای هیچ یک از مسئولین پاکستان نمیبینه، فقط در چارچوب کنفرانس در نشست 23 اشتراک میکنه و بیانی خود میتونه میره بخانه. خب حالا مستقیما به جواب سوال شما میپردازم. حالا روزی که به گمان ما یک سیلی محکمه دیگه است و حاکمیت غیر مشروع، غیر مسئول و غیر ملی طالبان که از طرف تبادلات آرامتر بگویم که از طرف همکارای بسیار نزدیکشان برویشان زدن میشه و خوبه که اینا از این هم درست بگیرن درست بگیرن که در هیچ گوشی دنیا حتی نزدیکترین دوستشان همراهشان بگم نه همکار است نه احترامشان دارن، لیکن در این حال هر کار را که پاکستانی ها میخواین در افغانستان اجرایی و انتباهی میکنن. یک بار دیگه بر طالبان نشان داده شد که نه تنها جهان یا را به رسمیت نمیشناسند، یک کشور نزدیک هم او را قبول نداره و مهمتر این است که در داخل افغانستان این حاکمیت طالبانی مشروعیت و ملی بودن خود مسئول بودن خود نتانست در طول این اضافه 3 سال ثابت میسازد.
بله، خب این نشست در حال داره میشه که در 22 نشست از این سال گذشته در ازبکستان افغانستان در صدر اجندای بحث های شرکت کننده ها قرار داشت و 2 موضوع که در مورد از او در قبال افغانستان ابراز نگرانی شد، یکی حضور گروه های دهشت افکن و احتمال رخنه از اونا به کشورهای منطقه و دیگه موضوع قاچاق مواد مخدر بود. حال که پاکستان میزبان این نشست است، فکر میکنین که نوع انسجام را بخواهد در قبال فشار بیشتر بر حکومت طالبان روی از این 2 موضوع بیشتر بسازد؟
ببینید خانم روزی، در چارچوب سازمان همکاری شانگهای چند فرمات وجود دارد. یکی ملاقات سالانه رؤسای جمهورها یا رؤسای دولت ای سازمان است. در این حال سالانه ملاقات شورای وزرای خارجی برای است، صدر اعظم است و وزرای سایر سکتورها است. خب این جلسه که حال دایر میشه یا نشست که حال دایر میشه به سطح تمت و عرض کردم که در سطح قوی اجرایی کشورا هست.
بله.
طبعا که کمپلکس این مسائل یا در مجموع مسائلی که ارتباط میگیره به منطقه سر بحث و ارزیابی و تبادل نظر صورت میگیره. در تا جایی که من دیدم از آجندا در کل در رابطه با مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با تروریسم و بیشتر این سازمان چون یک سازمان است که بیشتر ماهیت و محتوای روابط اقتصادی داره تا سیاسی یا تا مخصوصا نظامی امنیتی، چون سکتورهای نظامی امنیتی در چارچوب این سازمان کمتر و کمرنگتر است. لیکن بیشتر فوکس سر مسائل اقتصادی است. لیکن جالبی است خانم دکتر که امسال این جلسه در کشور دایر میشه که هسته حساسی تمام مخربین و دهشت افغانهای منطقه و حتی فرا منطقه به این کشور تاریخی جا به جا بوده. امی طالبه که امروز در افغانستان حاکم است، عظمی کشور داخل، عظمی کشور داخل برای افغانستان تجهیز تنبیل و انگیزه دیگیش.
بله. ولی آقای جان بازتر که شما گفتین در این زمان تنش هم در رابطه پاکستان حال به شکل بسیار جدی با حکومت طالب جریان داره. نماینده پاکستان در مجمع عمومی امسال گفت که جهان باید به افغانستان توجه کنه قبل از اینکه مسئله تروریسم یک مسئله دامنگیر برای همه شود. فکر میکنین که حالی کشورهای منطقه که مسئله امنیتی تنها کشوری که در بین این محل هست از افغانستان است که ممکن متوجه از این کشورها شوند، با ترغیب پاکستان و در نشست‌های بلاک‌های از این نوع مخالفت با حکومت طالبان در سطح منطقه افزایش پیدا کنه؟
ما اعتقاد میکنم پاندوز بید که پاکستان با هیلگری که دارد و مکارگری که دارد مخصوصا استخبارات و نظامی هایشان با افغانستان و در رابطه با افغانستان در چند لایه بازی میکنند. این از هر شمس است که طالبان وابسته با پاکستان است. طالبان امو رهبری خوطانیش تکیلی لاینفق دارد. بگیم در این حال بگیم که اتو جلوه میتن که گویا افغانستان حال داره به مرکز تروریسم تبدیل میتن گویا که تمام این گروپ ها به شمول طالب ها از این کشور داخل افغانستان. یعنی دقیقا کشور ما شما فرمزوی قربانی تروریسم است. گویا که حامیش و ناجیش اینمی پاکستان است. ای که یا میرن دسته ایجای بین المللی بزرد طالب ها حرفایی میزنن، بازم خدمت شما هست کنید که بازی پاکستان در چند لایه صورت میگیرن. از یک طرف خود مثال میتونم که فاصله دارن، از طرف دیگر عظمی استیجا تا همین چند وقت پیش حال هم عظمی طالب ها رابی میکنن تا یا برست نتونم پس کنن.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شورای امنیت ملل متحد نگرانی جدی خود را در مورد حمله اسرائیل بر صلبانان ملل متحد در جنوب لبنان ابراز کرد. در همین حال صدر اعظم ایتالیا گفته است که رویکرد اسرائیل در قبال صلبانان ملل متحد قابل توجیه نیست. اما صدر اعظم اسرائیل اتهام حملات عمدی بر نیروهای حافظ صلح در لبنان را کاملا نادرست خوانده و از آنان خواست تا از منطقه جنگ بیرون شوند. شرح بیشتر گزارش های رویترز را همکارم ژیلا نوری به توجه شما می رساند.
رئیس شورای امنیت ملل متحد روز دوشنبه از تجدید حملات اسرائیل علیه حزب‌الله لبنان که باعث زخمی شدن محافظین صلح ملل متحد در لبنان شده است اظهار نگرانی شدید نمود.
برخلاف خصومت های پشت صحنه در برابر خطابی، اعضای شورای امنیت در برابر گلوله‌باری برخی از موقعیت های صلح‌بانان ملل متحد شدیداً نگران است. شماری از اعضای صلح‌بانان زخمی شدند. ما از همه جوانب می خواهیم تا امنیت و مسئولیت صلح‌بانان ملل متحد و امکان ملل متحد را تامین کنند. نباید نیروهای صلح و یا تعمیرات ملل متحد مورد حمله قرار گیرند.
صدر اعظم ایتالیا خواهان تامین امنیت بیشتر برای سربازان کشور در لبنان شده است.
ما
می خواهیم تا امنیت سربازان ما، کسانی که در ماموریت حافظ صلح ملل متحد هستند، آنانی که در ماموریت تعلیمات نظامی دو طرفه در لبنان به سر می برند و اعضای جامعه بین المللی تضمین گردد. آنان برای ثبات امنیت سرحد بین اسرائیل و لبنان خدمت می کنند. ما اکنون رفتار اسرائیلی ها را که کاملا غیر معجم می دانیم و در کنار آن در تخطی آشکار از قطعنامه شورای امنیت ملل متحد است.
از سوی دیگر آنالینا بیرباک وزیر خارجه آلمان گفت که از محافظین صلح ملل متحد مستقر در لبنان باید محافظت صورت گیرد و در مورد رویدادهای اخیر باید تحقیقات انجام شود.
و این معنی است که ماموریت صلحبانان ملل متحد در آینده باید قوی تر و بیشتر شود و نه این که هدف قرار گیرند. از آنان باید مراقبت صورت گیرد. این چیزی است که جامعه بین المللی انتظار دارد. اروپایی ها آن را روشن ساختند، امریکا و بریتانیا نیز این مسئله را روشن ساختند. ما از تمام جوانب همچون انتظاری را داریم.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز دوشنبه اتهامات حمله قوا اسرائیلی بر محافظین صلح ملل متحد را در لبنان کاملا نادرست خواند و بار دیگر از آنها خواست تا ساحات جنگ را ترک کنند.
این حملات به شمول دیروز جان اسرائیلی ها را گرفته است. اسرائیل حق دارد تا از خود در برابر حزب الله دفاع کند و همچنان ادامه می دهد. ما متاسف هستیم که به صلحبانان ملل متحد در منطقه زیان رسیده است. اردوی اسرائیل هر کار را برای خودداری از همچو اتفاقات انجام می دهد. اما بهترین راه برای تامین امنیت صلحبانان ملل متحد این است که درخواست اسرائیل را بپذیرند و به طور موقت از جاهای ناامن بیرون شوند.
این در حال است که یک مقام حقوق بشر شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه گفت گزارش‌های دریافت نمودند که نشان می‌دهد حملات هوایی اسرائیل 22 تن را در یک تعمیر در شمال لبنان هلاک ساختند که همه زنان و کودکان بودند. در همین نشست خبری اداره پناهجویان شرق میانه گفت دستور تخلیه تازه اسرائیل به 20 قریه در جنوب لبنان به معنی این است که ربعی از کشور از وضعیت متاثر شدند. از سوی دیگر شام دوشنبه راکت پراگنی اسرائیل بر فراز آسمان جنوب لبنان ادامه داشت و تصاویر نشان می‌دهد که آسمان منطقه تایبا در جنوب لبنان مملو از دود و غبار شلیک راکت‌ها است. در حالی که جنگ ادامه دارد، به اساس آمار مقام‌های صحی لبنان، حداقل 21 نفر در شمال کشور کشته شدند و میلیون‌ها اسرائیلی در طرف دیگر سرحد به دلیل راکت‌باری در پناهگاه‌ها جابجا شدند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها، در آخرین ماه مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، دونالد ترامپ و کاملا هریس هر دو در تلاش هستند تا حمایت رای دهندگان را کسب کنند که هنوز در انتخاب رئیس جمهور آینده آمریکا متردد هستند. برگردان دری گزارش اسکات استرنر خبرنگار صدای آمریکا را از سحر عظیمی میشنوید.
برخی از آمریکایی‌ها در حال حاضر رئیس جمهور آینده مورد نظرشان را برگزیدند و رأی‌گیری زود هنگام در بسیاری از ایالت‌ها آغاز شده است. اما رأی دهندگانی هم در این بین حضور دارند که بگویند هنوز در مورد انتخاب دونالد ترامپ یا کاملا هریس تصمیم نگرفتند.
من فقط میخوام ببینم و درک کنم این دو نامزد چی کسانی هستند و آنها واقعا خیلی درگیر این موضوع نبودند و در کل در فضای سیاسی کشور هر دو طرف تازه واردند. هر دو پیش زمینه جالب و متفاوت دارند و من میخوام ببینم آنها چی کسی هستند و چی تصویر از خود به عنوان نامزد ریاست جمهوری ارائه میکنند.
بر اساس نظرسنجی های عمومی، رای دهندگانی که هنوز برای انتخاب رئیس جمهور آینده آمریکا تصمیم نگرفتند، حدود 3% از رای دهندگان را تشکیل می دهند. جان جانسن، پژوهشگر در دانشکده حقوق دانشگاه مارکت است.
بسیاری از رای دهندگان هنوز توجه زیاد را به اینکه چه کسی را انتخاب کنند معطوف نکردند و بنابراین فکر میکنم وقتی از آنان بپرسید این پاسخ است که آنان ممکن است بدهند. برخی از مردم در ایالت‌های غرب میانه نیز ممکن است در گفتن اینکه به چه کسی رای میدهند خودداری کنند. بنابراین آنان نیز میتوانند بخشی از رای دهندگان متردد باشند.
تاتیشا نتتا، پژوهشگر علوم سیاسی دانشگاه ماساچوست، میگوید که کارزار هدفمند هریس و ترامپ برخی از رای دهندگان متردد را تحت تاثیر قرار داده است.
جمعیت رای دهندگان که هنوز تصمیم نگرفتند در حال کاهش است و هر روز کمتر می شود. بیشتر مردم تصمیم خود را قبل از روز انتخابات می گیرند، موردی که واقعا اهمیت دارد، مخصوصا در انتخاباتی که احتمالا یک انتخابات بسیار نزدیک از منظر نتایج آن خواهد بود.
دریل وست یکی از نویسندگان ارشد مؤسسه بروکنز میگوید که ترامپ و هریس در متقاعد کردن رای دهندگانی که هنوز برای انتخابشان تصمیم نگرفتند آزمون‌های متفاوتی دارند.
ترامپ باید به امریکایی‌ها اطمینان دهد که به حاکمیت قانون احترام می‌گذارد و اگر رئیس جمهور شود دیوانه و آشفته نخواهد شد. از طرف دیگر هریس در سیاست کم تجربه تر است. او در سال‌های اخیر بسیار موقف لیبرال‌تر نسبت به سیاست‌های اتخاذ کرده که او اکنون از آن حمایت می‌کند. بنابراین او باید به رای دهندگان اطمینان دهد که او کاملا هریس امروزی است که آنان با عنوان رئیس جمهور انتخاب خواهند کرد.
رای دهندگانی که تا هنوز در مورد انتخابشان تصمیم نگرفتند میتوانند تفاوت را در رقابت‌های نزدیک و ایالات سرنوشت‌ساز ایجاد کنند که احتمالاً تعیین می‌کند چه کسی برنده این دوره انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
یک کنفرانس بین المللی مردم بومی در استرالیا دانشمندان را دعوت کرده است تا با کارشناسان بومی همکاری کنند و راه‌های حل برای تغییرات اقلیمی در جهان را پیدا کنند. فیل مرسر خبرنگار صدای آمریکا شهر سیدنی در مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از فرخنده پیمانی مشنوید.
برای استرالیایی های بومی زمین مادر خلقت محسوب می شود. برای آنان زمین یک توده زنده است که نفس می کشد و رازها و فضیلتها را در خود نگه می دارد. رهبران قبیله‌ای در شهر دوبوی که در 390 کیلومتری شمال غرب شهر سیدنی قرار دارد گرد هم جمع شدند تا از دولت‌ها و دانشمندان بخواهند که بیشتر تلاش کنند و از علم و دانش مردمان بومی برای مقابله با تغییرات اقلیمی بهره برداری کنند. گلن وینگفیلد عضو شرکت بومیان کوکاتا در جنوب استرالیا است. او در یک ویدیوی رسمی گفت که این کنفرانس بخشی از یک جنبش در حال رشد است.
ما باید به این مسئله غالب شویم و تلاش کنیم تا گرم شدن جهانی زمین و تمام این موارد را آهسته بسازیم و این پیام را به جوانان برسانیم. ما به صدای بیشتر نیاز داریم. اگر توسط یک یا دو نفر اقدام صورت گیرد مردم توجه نمی کنند، اما اگر جمعیت زیاد این کار را انجام دهند آنها نیز شروع به گوش دادن خواهند کرد.
کایل وایت استاد عدالت محیط زیستی در دانشگاه میشیگن است. او با عنوان فرستاده و نماینده علمی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در اجلاس دوبو در استرالیا شرکت دارد. او قبلا گفته بود که مردمان بومی سراسر جهان به دلیل سرقت از زمینهای عرفی خود با یک آخرالزمان محیطی مواجهند.
چندین قرن پیش این زمین‌های مردمان بومی بود که ابتدا برای معدنکاری و صنایع دیگر قربانی شد. صنایعی که اکنون می‌دانیم عامل تغییرات اقلیمی بشری می‌باشد.
دولت کانادا یک مشارکت را با مردمان بومی ایجاد کرده تا به مقابله با تغییرات اقلیمی کمک کند. در سال 2023 حکومت اوتاوا گفت که مردمان اولیه اینوهید و میتیها در کانادا در خط مقدم تلاش‌ها برای سازگاری با تأثیرات تغییرات اقلیمی قرار دارند. در نیوزلند نیز مقام‌های حکومت اذعان کردند که برای بسیاری از مردمان بومی ماهوری تغییرات اقلیمی یک خطر جداگانه نیست، بلکه به مسائل دیگر مانند نیازهای توسعه اجتماعی، مسکن، تخریب محیط زیست و فقر در جامعه ارتباط دارد. بزرگان بومی گفتند که مردم اولیه استرالیا که در حدود 3% از جمعیت ملی این کشور را تشکیل می‌دهند، کمترین سهم را در تغییرات اقلیمی دارند. اما تأثیرات تغییرات اقلیمی ما را به طور شدید تحت تأثیر قرار داده است. اجلاس تغییرات اقلیمی در دوبو از تاریخ 14 تا 18 اکتبر برگزار می شود و به طور مشترک توسط شرکت محلی بومیان توباگا ویراد جوری اداره می شود.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های امروز صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که من روی زمانی همراه با همکارانم دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.